شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمد علی مهراسا از استانداران کردستان در آغاز انقلاب هستیم. جناب آقای دکتر محمد علی مهراسا، سلام عرض می‌کنم و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
درود بر شما آقای زوزاده و بر تمام شنوندگان گرامی رادیوی صدای آزادگان، که همه امیدوارم آزاده و خوش و خرم باشن.
خیلی سپاسگزار. جناب دکتر مهراسا، یک مقاله ای شما در مدتی پیش با نام با شرف ها نوشته بودید. میخواستم لطف کنید و بفرمایید که به چه علت این مقاله نوشته شد و در موردش برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
بسیار خوب آقای یوسف زاده. قبل از پرداختن به هر مطلبی، لازم میدانم تأسف عمیق خود را از مرگ همشهری و هم محله بزرگوارم مهندس بهادین ادب با قلبی دردمند ابراز کنم و به خانواده محترم ادب و جنتی و تمام کردها و ملت ایران تسلیت عرض کنم. ادب شخصیتی بود در تمام عمر وارسته و پر انرژی و سازنده و چندین سال آخر عمر را نیز در راه کسب آزادی و دموکراسی برای ایرانیان و کردها و مبارزه با استبداد و زور گذراند. روانش شاد و راهش مداوم باد.
درود به شما. ما هم به خانواده ایشون، هموطنان عزیز کرد و ملت بزرگوار ایران در گذشت ایشون رو تسلیت میگیم. روانش شاد و راهش پردوام.
عرض کنم حضورتون، انگیزه من در نوشتن این مقالات، عرض کنم، دشمنی های تازه ایست که با رهبر نهضت ملی ایران صدروان دکتر مصدق شروع شده است. البته ایشون رو هدف گرفتن تا کل اون نهضت رو و اون مبارزات رو بکوبن یا زیر سوال ببرن یا به گونه ای کمرنگ کنن در نظر مردم ایران، در حالی که اون وضعیت اون دو سال و نیم و اون در واقع چون چند ماه قبل از اون زمامداری شادروان مصدق هم باید بهش اضافه کرد و کل مبارزات را حدود 3 سال و اندکی بیشتر، شاید حدود 4 سال تصور کرد و تمام اون مبارزات را اینها میخوان به گونه پایمال کنن. حتی از این بدتر، اینها میخواهند، من بارها دیدم در نوشته هاشون، در بیشتر دیدم و خوندم، که اینها میخواهند ثابت کنن که اگر دکتر مصدق سر کار نمی آمد، خمینی نمی آمد سر کار. یعنی اینقدر اینها وقاحت رو بالا بردن پیش خودشون که یک مسئله بدیهی کاملا معین را که علت انقلاب است رو از شانه یکی دیگه بر می دارن به شانه کسی اصلا به اون رفت نداره
می‌گذارن. بله بله. جناب دکتر مهراسا، به واقع اگر با یک نگاه اندکی بیغرضانه و منطقی تر نگاه کنیم، نظام خمینی تداوم نظام پهلوی است و اینا هم پیمانان تاریخی در کودتای ننگین 28 مرداد که توسط امریکا و انگلیس و عوامل داخلیشون، دربار و شاخه ای از همین مذهبی ها که دنبالشون امروز در رأس حکومت هست انجام شده.
اصلا دقیقا همینه، عرض کنم نه تن تداوم کاملا فرمایشتون درسته، تداوم هست، ولی علتش هم اینا علت و معلول همه در این حال، علت و معلول همه در واقع این انقلاب محلول اون نوع حکومت کردن استبدادی شاهانه بود.
بله.
و اون چی هم که بالاخره بعد چند ماه یک سال و نیم بعد بالاخره وقوع پیداش، دوباره پیاده کردن همون بود در ایران. یعنی هیچ اتفاقی الان به نظر من نیفتاده جز این که سلسله پهلوی با سلسله فرض و فرمایید آخوندی تغییر جا داده.
کاملا
اگر الان دقت هم فرموده باشید میبینید حتی اینها در نظام حکومتیشون هم از نظام حکومتی شاه تأثیر گرفتن و متأثر شدن. چطور؟ فرمایید اون موقع شاه وزیر جنگ و وزیر یک دو وزیر دیگر خودش تعیین میکرد.
بله.
الان هم دقیقا همینطوره. آقای خامنه ای که وزیر جنگ و وزیر فرمانده سواما رو تعیین میکنه و به اون رئیس جمهور میگه اینها رو باید.
بله.
از این وزرا ممکنه خامنه ای زیاد نظر، ولی این کارا رو مثلا انجام میده. فرماندهی کل قوا رو دوباره به ایشون دادن.
بله.
و ریاست بر قوای مجریه و مقننه و ارز کنم قضاییه را باز به ایشون دادن. این همون چیزیست که موشا هم در تمام قانون اساسی با خودش بدی عداد و خودشو با این موضوع در رأس تمام حکومت قرار داد. بنابراین این چیزی از این نظر تغییر نکرده. سلسله پادشاهی شاید بگیم مثل سلسله خلفای ارسونم بنی عباس یا خلفای عثمانی یه همچین چیزی جانشینه شده که باز هم سلطنتی.
بله.
خوب نگاه کنیم بینیم باز هم سلطنتی. بنابراین این
از نظر محتوا یکیست، ولی شکل ظاهری عوض شده، لباس عوض شده.
بله، هیچ فرقی ندارد. بعضی نظر اسم جمهوری هم که هست این یک بوزنک.
بله.
اون جمهوری نام مشخصی داره. جمهور اصلا به زبان عربی یعنی مردم، یعنی اکثری، یعنی توده مردم. تا جو فرمودید.
بله.
رپابلیک یا که منظور مردم، این مردم در اینجا نیستن، یعنی به مردم میارن سر کار و میگن یک رأی بدیم، ولی میگن این یک این دو کدام این دو تا رو میخوای؟ یک از این دو تا رو رأی بدیم. این نیست، اینو ولش کنیم. حالا بحث من این نیست.
جناب دکتر مهرسا، یک بار هم شما به این بحث جمهوریت اشاره فرمودید که چگونه است که با کودتاها این حکومت ها میان سر کار، اسم خودشون رو جمهوری میگذارن و بعد هم تقریبا موروثی میشه در خاندانشون.
بله.
حالا
من هم تکرار میکنم هر کنم حضورتون، این هایی که الان معمولا آقای یوسف‌زاده این چیزای سلطنت طلب، یکی از نقاطی که انگشت روش میذارن این است که میگوین آقا جمهوری هایی هم هستن خیلی مستبد. اینها نمیدونن که اینها دیگه جمهوری نیست.
بله.
این بهش نمیگن جمهوری، اینا خودشون میگن ما جمهوری هستیم. نه، مطلقا جمهوری نیست. خودشون به عنوان کسی که با کودتا میاد سر کار، این دیگه چه از جمهور مردم رأی نگرفته، این از اسلحه رأی گرفته، از نیروش از اسلحه گرفته و آمده سر کار. اینکه جمهور مردم به این رأی نداده. پس این ما باید به این بگیم رئیس حکومت، نه رئیس جمهور.
بله کاملا درست.
این هاست که باید این دو تا رو از هم جدا کنیم. در سلطنتی هم همینطوره. یه نوع سلطنتی داریم اصلا کاری نیست، مثل پادشاه عرض کنم انگلستان و پادشاه سوئد و نروژ و فلان، اینها یکی هم هست نخه، همه کارا خودشه. و بعد این همه کاره متاسفانه چون همه کارش میاد کار میکنه، کارهاش هم به رخ مردم میکشه. آقا من صد درست کردم عرض کنم، جاده کشیدم، شاهرها کشیدم، فلان کردم، حل کردم، حل کردم. هیچ کس هم نمیگه به این آقا این مملکت مشروطه است مگر در سوئد و نروژ پادشاه کار میکنه و به مردم بده. کدوم یک از سطح های سوئد و نروژ پادشاه ساخت؟ کدوم یک از جاده های لندن و انگلستان و بریتانیا را ملکه الیزابت ساخته که شما به این مینازید که پادشاه اون صد ساخته؟ پادشاه که نباید صد سال باشه در حکومت مشروط.
حکومت مشروطه نیست آخه، بلکه حکومت استبدادی است.
اوته رو اینقال اگر مال کردن مشروطه رو، قانون اساسی مشروطه رو کوبیدن، الان میان به کسی که دو سال و نیم آمد که مشروطه رو زنده کنه و زنده هم کرد، پاشم ایستاد، بزرگترین آزادی ها رو به جرائد، به روزنامه ها، به رادیو، به همه مردم داد. حتی دشمنانش می آمدن فوشش می دادن توی خیابون، بهشون کار نداشتن مگر اینکه دست به اسلحه می بردن یا چوب بلند می زدن که مردم ها کتک بزنن، اون موقع باشون برخورد می شد. بلا به عنوان سخن، به عنوان مقاله نویسی، این کس رو ننداختن زندان و کسی رو اذیت نکردن.
بله.
این شخصی که آمده در این دو سال روی می خواد مشروطه را برگردونه به مملکت، با کودتا مواجه میشه، کودتای خارجی با فرموده شما با اعتمان و انصار داخلی دست به هم میدن و اینو از قدرت میندازن، خودشون دوباره میان، حالا ولش هم نمی کنن. این مرد رو خودشون با کودتا از بین بردن، یعنی انداختن. بعد از 4-5 سال دیگه، چندین سال بعد از کودتا، تقریبا 13 سال بعد از کودتا که در حبس خانگی بود.
بله.
و حتی جایش هم، اون خونش هم محبوس بود، یعنی کسی به خونش هم نمیتونست نزدیک بشه. 13-40 سال از که فوت کرده، یک سال باز قلعه آوردن که میخوان این رو راجع به این صحبت میکنن. صحبت چه داریم راجع به این؟
بله.
جز این که شما نظری دارید، این صحبت ها بی نظر نیست. من در مقاله دومم که نوشتم چون یکی از من ایراد گرفته بود، آقا شما کسی میخواد حرفی بزنه چرا مانعش میشین؟ تاریخ میخواد بنویسه. آقا مگر میشه تاریخ رو باید شما نمیذارید تاریخ رو بنویسن؟ یعنی بکرد اون آقای میر پتروس تاریخ نوشته بند اومده. من هم نوشتم جمله جالبی اونجا نوشتم در این مقاله دوم که اگر قرار است تاریخ دوره قاجار را مثلا نوادگان محمد علی شاه بنویسن، حتما قتل امیر کبیر خودکشی میشه و مرگ قائم مقام، کشتن قائم مقام فراهانی هم به حسب مرض حسبه.
بله.
قرار از شماها این نوع بر شمایی که شاه پرست هستید و برای سلطنت دارید اقدام میکنید که برش گردونید، دارید مصدق را میخواد بررسی کنید، معلوم شده را بررسی میخواید بکنید با اون حکومت.
بله بله،
حرف من این بود.
بله جناب دکتر مهراسا، برگردیم به همون مقاله اول، همون با شرف ها.
بله.
که میخواستم لطف کنید و باز بیشتر توضیح بدید در مورد اینکه این
که این من در اول مقاله اینجوری شروع کردم که با شرف ها من یادم میاد نام یک کتابی بود، ما موقعی که نوجوان بودیم کلاس 7 و 8 در تهران منتشر شد، اویا من مرحوم اعتماد اشتار بود. عرض کنم این راجع بود به وضع اون ثروتمندایی که شبانه کارهایی می کردند و عرض کنم محافلی داشتند و خوشگذرانی های و فلان اینها.
بله.
بعد من باید اینو تأمین داده بودم که امروز با شرف های سیاسی هم وجود دارند، عرض کنم، و این با شرف های سیاسی کسانی هستند که واقعا پا میذارن روی شرف و آبروی خودشون و میدونن با تطمیع شروع میکنن به نوشتن مقالاتی که خودشون هم خبر ازش ندارن، برای اینکه اینا اشخاصی هستن که من میدونم، مثلا یکی مثل آقای میرپتروس هستن در دوره دکتر مصدق مثل دو سه ساله بودش، بنابراین اون دوران درک نکرده که خودش چیزی بود. این از همین نوع مقالات و از همین نوع کتاب هایی که دیگران نوشتن در دشمنان دکتر مصدق بعد از 28 مرداد به دستور ساواک و در دستور دربار می نوشتن، از اینها اتخاذ سند می کنن، همین ها را دوباره نویسی می کنن، به عنوان مدرک می دن بیرون.
بله کاملا
من متوجه شدم، ولی کسایی هستن که اون کتاب ها را نخوندن اون موقع، نمی دونن، خیال می کنن آقایون یک چیز جدیدی آوردن راجو فرمودی و درست میرن از کتاب هایی از اونم این اون میگن که طرف از اون چیز آیه کلو و شربو ولا تصرفو فقط کلو و شربوش رو میگره میگه خب من میخورم و میاشم تا خرخره ارز کنم اینا همین یک کتاب هایی رو میارن در اونجا یک چیزی یک نویسنده یک حرفی زده از گفته از بعضی ها میگوین مصدق مثلا باید این کار کرد، این رو میاره به عنوان نمونه بدون اینکه بگه اون بعضی ها میگفتن، میگه فلان کتاب هم این رو نوشتن، فلان کتاب نمیگه، نه برابر این خودش هم میگه من بله از این کتاب ها نوشتم، اما نگاه میکنیم من مخصوصا مسئله من اینه، من با نوشته اینها در نیفتادم، من نقد گفتار اونها رو نکردم، برای اینکه این آقا نوشته بود کتاب در بیاد، این نوشته ها میشه کتاب بعدن، من با این در افتادم که آقا هدف شما چیه از این کار؟
بله.
من هدف ایشون رو نشانه کردم، مثلا آقای متینی اون کتاب رو هدف من نوشته بود، آقای متینی در تمام عمرش فقط آمد این آمریکا با پول دیگرون یک مجله به اسم ایران نامه چیزی منتشر میکرد و موقعی هم که رئیس دانشکده ادبیات بود هیچ گونه اسم رسمی نداشت در ایران و حتی مورد تنفر دانشجوان بود، ولی رسما اینا از ساواک آورده بود گذاشته بود.
بله.
همچنان که دکتر علی خانی را ساواک آورد دیگر معلوم بود، یعنی دکتر علی خانی رسم من معاون ساواک بود، معاون کل اداره ساواک بود، معاون اداری بود، داری فرمودید این از ساواک آوردن تنش رئیس دانشگاه تهران، بنابراین این اتفاقات افتاده در دوره پهلوی دوم و ما میدونیم همچین چیزایی بود. حالا این گونه اشخاص بیان راجع به مصدق کتاب بنویسن به داوری کنن، خب معلومه اینا داورشون از چرایی از چه چشمه ای میاد، از چه سر جایی سرچشون میگیره، به چه علت برای این کار آمدند و دارن مقاله یا عرض کنن حضورتون کتاب می نویسن و قطعا خودتون می دونید آقای زوزاده در آمریکا کتاب چاپ کردن خرج زیادی داره.
بله بله.
همه کس نمی تونه کتاب چاپ کنه، این کتاب ها را خرج اینا را کی میده؟ آقایی که به زحمت میتونه اینجا نام خوش شاید هم از چیزای فشار سپردی استفاده میکنه، چگونه میتونه این 10,000 دلار و 15,000 دلار و 30,000 دلار پول چاپ کتاب بده؟ نه اینا از جاهای دیگه میرسه، جاهای دیگر اینها را چارج میکنن، پولش را تأمین میکنن، میگه پول از ما داری ولی گویی از شما، به اینها را مینویسن میدن بیرون، کسی که اصلا الان در اینجا نیست، پسراش هم در قید حیات نیستن، نمیخواد، کسی از اون خانواده وجود نداره که بخواد جای اینها را تن کنه.
بله.
اما مسئله چی آقایی؟ مسئله اینه که در اینها از آلترناتیو میدن، از آلترناتیو این حکومت. مشکلشون اینه روح وابسته به دربار قدیم و شاه پرستا میترسن که ملی گرایی و راه و روش مصدق یک گونه جانشین برای چنین حکومتی که فعلا هست.
بله.
بنابراین چیکار باید کرد؟ باید این ریشه رو کوبید، این ریشه رو خوش کن. اینها در این فکره که اینه در نظر جوان ها، در نظر مردم این نوع راه رو، این روش حکومتی و زمامداری را که بسیار پسندیده بود و جهان هنوز به احترام بهترین نوع در خاورمیانه او را میشناسه، میخواد این رو به فراموشی بسپارن، این رو از ذهنیت مردم و جوان ها پاک کنن. هدف این ها این
است. خودباوری ملی رو میخوان از مردم ما و به ویژه از جوانان ما هم کم اثرش بکنن و اگر میتونن اون رو به طور کلی از بین ببرنش.
دقیقا همینه، یعنی اون چیزی که دکتر مصدق میخواد، وابستگی کامل به میهن، عدم وابستگی به قدرت های خارج و از کنم نوکر نبودن، این هایی که بنیادش رو او گذاشته بود نمیخوان این رو از لوح زمین مردم پاک کنن که بتونن حکومت هایی بیارن که دست نشانده اگر بود مانعی نداره، هر جور بود، فقط این هایی که نه هستن به قدرت درستن. مشکل من با اینها این است، نه اینکه بخوام سطر سطر فرض کنم باید نشته فلان آقا یا کتاب فلان را، من بحث با او ندارم که دم آقا این حرف که اونجا زدی غلطه، واقعا هم غلطه.
بله.
اون موقعی که کل کتاب بیارید و درباره کتاب یک کتاب دیگه بنویسید، نه اون کتاب ارزشی نداره که من وقت خودم برای این صرف کنم. من در این مقالات به مقصود اینها حمله کردم، به نیت این آقایون حمله کردم که به چه نیتی این آقای کتاب را می نویسن. نیتشون مطرح هست برای من. اینها به خاطر همینه که میخوان اون نوع تفکر سیاسی رو که فقط اون است که میتواند و واقعا اون نوع، نه اینکه ما مصدق، اون نوع مملکت داری است که بر مبنای دموکراسی و عدم وابستگی است فقط میتونه ایران رو نجات بده، میخوان اونو از مردم بگیرن یا از اتاق کنن.
بله کاملا. آیا که مراسه یک موضوع دیگری به نظر میاد، آن اینه که پس از اینکه این پهلوی طلب ها و اعوان و انصارشون نتونستن به یه با توجه به تبلیغات و هزینه هایی که سلطه‌گران داشتند به نوعی اینها رو در نزد مردم ایران تطهیر کنند و بعد هم یه جانشینی برای اون روز مبادایی داشته باشند که میبینیم با شکست روبرو شد و موفقیتی به دست نیاورد، به علت هم هوشیاری ملت و هم حضور بجا و مؤثر نیروهای طرفدار استقلال و آزادی. بعد از اون دقیقا باز برمیگردیم به همین مطلبی رو که شما در موردش مقاله نوشتید، میبینیم که طیف جدیدی از جماعتی که در قدیم خودشون رو چپ می نامیدند و به قول دوستی چپهای جعلی، اینها رو وارد عرصه می کنند، وارد میدان می کنند که تا بدین وسیله بگن نه تنها این صحبت ها از طرف طالبان پهلوی و حکام دیروزی است، بلکه این از طرف مخالفینشون هم به نوعی داره ابراز میشه و بیان میشه. یه جای سوال است، بعضی از این دوستانی که ما این لغت چپ رو خیلی به غلط همواره به کار میبریم. بعضی از دوستان سوسیالیست ما خیلی کمتر در مقابل این بی‌حرمتی که اینا به اونا کردن، این رفتار در واقع توهین به راه و روش اونهاست. ابراز نظر نکردن، ولی برخی از دوستان هم به شدت و با تمام توان جلوشون ایستادن. حال این جمع و اربابانشون میخوان بدین ترتیب در تایید فرمایشاتون بگن که بله اون خط اعتباری نداشت و برای جامعه ایران چندان مفید نبود و بحثایی که میشه با این تحریفات تاریخی به نوعی مردم رو فریب بدن و وارد یک آشفتگی ذهنی بکنن جامعه رو تا بتونن اهداف خودشون رو با لباس دیگری و در شکل دیگری پیاده کنن. نکته مهم اینه که این موج جدید ساخته و پرداخته باز همون کسانیش که دست چپاول و طمع به ایران دارن و از این مهرها استفاده میکنن. در ضمنم شما تو مقالتون هم اشاره کرده بودید که افرادی هم از نظام پیشین مثل خانم اشرف پهلوی، آقای اردشیر زاهدی و غیره هم در پشت این قضایا هستن و میبینید موجی که از دورترها آقای پرهام شروع میشه، بعد عباس میلانی و آقای متینی هست، این آقای علی میرفتروس هست و این اواخر هم آقای حمید شوکتی که کتابی نوشتن در تیرس حادثه. البته همونطور که شنوندگان عزیز هم مطلعند، به رهبری و زعامت و تشویق رادیو تلویزیون های ساخته و پرداخته CIA مثل صدای آمریکا و به رهبری آقایی به اسم بهارلو و شاید هم به زودی چهرگانلو و مجموعه دارن اون خطی رو که شما در موردش صحبت میکردید سعی میکنن که با تحریف تاریخ به خیال خودشون مردم رو فریب بدن. بعضی موقع هم با وقاحت بی حد روز رو شب نشون بدن و شب رو روز.
بله ارزم حضورتون آقای یوسف‌زاده، اشاره به چپ فرمودید. من در یک مقاله دیگری این رو نوشتم، چپ اسم دیگری داره. متاسفانه در ایران به کمونیسم میگن چپ یا به سوسیالیسم. درسته که من و شما هم چپیم.
بله
فرمودید
کاملا.
چپ در اون موقع انقلاب کبیر فرانسه ظاهر شد، چپ و راست. راست اونایی بودن که موافق بودن و طرف راست می نشستن، موافقین طرف راست سالن می نشستن، مخالفین طرف چپ. و این از اون موقع این حرف پیش آمد که آقا چپ به مخالف می گفتن و راست به موافق. کم کم متاسفانه و بعد بخت کنه در مملکت ما چپ شد واژه‌ای برای نشان دادن کمونیسم. سوسیالیستیم آقای یوسف
بله
تاجو فرمودید، اصلا روش دکتر مصدق یک روش سوسیالیستی بود. شما تاجو فرمودید اون قوانینی که برای کشاورزان تعمیق درست کرده و فلان اینها خیلی به صرفشون تموم. بنابراین مسئله به سوسیالیسم گفتن و راست به محافظگان نه، این نیست. چپ غلط تعبیر شده در میان ایران.
بله
چپ منظور کمونیست نیست. کمونیست ما اتفاقا متاسفانه منظور تنها حزب توده‌ای است. کمونیست ما همیشه تندرو بودن و همیشه به ضرر مملکت کار کردن.
البته همشون نه، یه گروه
انقلاب چه قبل از انقلاب شد همیشه سعی کردن، یعنی ما خواستیم گروه هایی که خواستن ما مثل ما چپ بودن مخالف بودن، خواستیم کاری بکنیم. اونها با تندروی هاشون یک کاری کردن که ما عقب نشستیم. تاجو فرمودید
بله بله
اینها بوده. این من خودم در جریان بودم، این عرض میکنم اینا. و متاسفانه ممکنه من نمیدونم که کمونیست فرانسه الان چلو از سال 64 بعد از جنگ تا الان از سال 44 حدود 60 چند سال حزب کمونیست در فرانسه هست. هیچ موقع این حزب علیه فرانسه اقدام نکرده. حزب فرمودید یک دو نماینده به مجلس فرستاده کلا چیز بوده است، هیچ موقع هم در فکر این نبوده است با کاری با انقلابی با به هم ریختن مملکت بتونه حکومت به دست بگیره، برای اینکه به دموکراسی عادت داشته، کمونیست فرانسوی بوده. تازه فرمودید مورد از کمونیست های آریا ملی هم. یعنی باز هم اینها هم مستبد دارند و وقتی برمیگردن آریا ملی میشن نونش همون آقایی که اول فرمودید در همون نیست که نمیدن کبک میشینه در کانادا میشینه چی آقای مون و اینها در اوائل انقلاب جزو بله همین گروه کمونیستی بودن و بسیار اصلا سفر داشتند و کمال داشتند و حرف ها زدند و کتاب ها میگفتند و مقالات میگنشتند و اینا یه دفعه آمدند در خارج بعد مدتی هم باز هم هیچی نگفتند بعد دیدن نه نمیشه زندگی کرد سن بالا رفت دیگر با روزی بعد چهار پنج دلار در آوردن نمیشه کاری کرد و اینا بعد همه جی میبینیم من هیچ چیزی ندارم، من میدونم اینها از جایش تاریخ میشن. این دو جا هم خانم اشرف است و آقای زاهدی هر دو هم به سن میرسیدن که هی میپای بورن اولی هم که بمونه برای چی هست و برسته برسه برسته هاشون هم اومد دارن که نمیدونم چی کارش من بنابراین این آخر عمری یک کاری بکنیم که دوباره میشه خودمونه با مصدق و مصدقیات بزنیم. مگر همین خانم اشرف دستور نداد که نپریختن روی کریم پور شیرازی رو با آتشش کشیدن
بله
و جلوش رقص دیدن اونا خب ما اینا رو داریم در تاریخ اینا هست اینا گم نمیشه گم نشده و الان هم کاری نمیتونن بکنن جز اینکه پول بدن که آقا شما داری کنی که این مصدقه ایست از یا این ملی‌گرایی به معنای درستش آقای
بله بله کاملا
تازو فرمود که این ملی‌گرایی رو ما از بین ببریم. وقتی ملی‌گرایی رو از بین بردیم آلترناتیو ممکنه باز هم سلطنت باشه. این است خلاصه اون چکیده اون مقاله من.
بله